سنجابی ها، نوشته علیرضا برازنده نژاد، به روایت حامی برازنده.
آقا و خانم سنجابی سعی می کردند بیشتر پیش هم باشند، سعی می کردند پیش هم بودنشان بیشتر شبیه یک زن و شوهر باشد، تا جایی که می توانستند سعیشان را می کردند، تا جایی که شغل آقای سنجابی اجازه می داد، چون او مثل هر مرد زن بچه دار دیگری نمی توانست زیاد مرخصی بگیرد. مرخصی هایش هم نمی توانست بیشتر از یک مرخصی معمولی باشد. یک مرخصی معمولی معمولاً بیشتر از یک روز نیست و یک روز به درد او و همسرش نمی خورد. بنابراین شغل آقای سنجابی در واقع خیلی به او و خانم سنجابی اجازه نمی داد پیش هم باشند. آقای سنجابی مدیر فنی یک پروژه در استرالیا بود. آنها زیاد پیش هم نبودند و این موضوع برای اقوام و دوستان آنها عادی نمی شد. همیشه از خانم سنجابی می پرسیدند که آقای سنجابی چند ماه آینده هم نمیاد؟ این چند ماه هم خونه نیست؟ البته می شد گفت که لحنشون عادی شده بود، ولی در خود سوال تأثیری نداشت و این سوال همچنان برای خانم سنجابی عادی نشده بود. او غمگین به نظر می رسید. غم چشما و لبهایی که کم باز می شدن برای حرف زدن و همه می دیدن. اما در واقع ذات چهره سرحال بود. صورت سفیدی داشت با چشما و لبهای پررنگ. لبهایی که می توانستند خیلی راحت به خنده باز شوند. قبلن واقعا می خندید. قبل از ازدواج با آقای سنجابی که خیلی بدتر از همکار شدنشان. هر دو مدیر فنی مدت‌ها با هم همکار، تا اینکه یک روز آقای سنجابی حس کرد روزهایی که سر کار نیست و نمی‌بیندش دلش حسابی برای اون تنگ میشه. کامران سنجابی فارغ التحصیل یک دانشگاه حسابی بود. از همان دوران دانشگاه عجله داشت و زود اولین شغلش رو شروع کرد. اوایل کارشناس فنی بود و بعد از چند سال کار جدی و تمام وقت شد یک مدیر فنی تمام عیار. وقتهای غیرکاریش رو هم کار میکرد و حالا شده بود مدیر پروژه های یک شرکت در استرالیا با حقوق و مزایای عالی. یعنی همه ی اون چیزی که قبل از ازدواج فکر میکرد یه مرد متأهل باید داشته باشه تا خانوادهش در رفاه باشند. اسم خانم سنجابی سونیا بود. او هم مثل شوهرش فارغ التحصیل همان دانشگاه حسابی بود، ولی آنها در دوران دانشگاه همدیگر رو ندیده بود. سونیا بلا فاصله بعد از دانشگاه مشغول به کار شد و خیلی زود کمتر از یک سال ارتقا گرفت و مدیر شد. سونیا همیشه به همه کاراش می رسید و حتی در وقتهای غیرکاری مجسمه می ساخت. مجسمه های کوچک. همیشه دوست داشت تا قبل از ازدواج و بچه دار شدن انقدر کار کرده باشه که بعد از مادر شدن با خیال راحت شغلش رو کنار بگذاره و یه مادر واقعی باشه. نمی فهمید چطور ممکن است بچهش نصف بیشتر روز را در مهد کودک بگذراند و باز آنطور که او می خواهد تربیت شود. با کامران وقتی آشنا شد که شرکتش را عوض کرد. اوایل فقط همکار بودند. اوایلشان بیشتر از معمول طول کشید. مدتی بعد و موقع برگشتن از مراسم خداحافظی سرپرست واحدشان، آقای دادگر 40 و چند ساله بود که کامران ناگهان به او گفت بیرون شرکت دلش برای او تنگ می شود و واقعا میخواهد همیشه با او باشد. با هم ازدواج کردند. سونیا شغلش رو داشت، بچه دار شدند، یک دختر، و سونیا شغلش رو رها کرد. مادری میکرد و در خانه مجسمه میساخت. هرچه دخترشان بزرگتر میشد، او هم مجسمه های کوچک بیشتری میساخت. 5 سال بعد بچه دوم هم به دنیا آمد، یک پسر. کار کامران زیادتر و سونیا برای هر دو فرزندشان مادری میکرد تمام وقت. برای همه دوستان و اقوام جالب بود که دختر پسر اونها اینقدر شبیه بچه های خارجی بودند. موهای جفتشون بور و پوستشون مثل سونیا سفید. البته موهای کامران هم بور بود، ولی پوستش تیره و چشم و ابروهاش مشکی. سونیا گفته بود منم خیلی دوستت دارم. کامران بیشتر از چند ساعت طاقت نداشت و به عصر نمی کشید که دلش برای سونیا تنگ می شد. بعضی روزها سر زور می اومد خونه و نهار رو با زن و دختر و پسرش می خورد. به سونیا می گفت قدر فداکاریاتو می دونم عزیزم. خیلی زحمت می کشی. سونیا هم گفته بود منم خیلی دوست دارم. به نظر او کامران هم خیلی زحمت میکشید. به سال نکشید که کار استرالیایی کامران جور شد، زن و شوهر خوشحال و کامران از ایران رفت. اوایل علی‌رغم میلش کمتر میتونست بیاد ایران، چون باید در شرکت جدید و فضای تازه جا میافتاد. جا افتادنش بیشتر از اون چه فکر میکردن طول کشید و سونیا بیشتر از قبل مجسمه میساخت. تا اینکه کامران بالاخره در شرکت جا افتاد، ولی حالا دیگه سخت میتونست از جاش جنب بخوره بیاد ایران به زن و دختر و پسرش سر بزنه. حالا سونیا یه مادر واقعی و همونی بود که قبل از ازدواج میخواست، ولی یک همسر واقعی برای شوهرش نبود و یک شوهر واقعی نداشت. هر سه روز یک بار با اسکایپ همدیگر رو میدیدن و یه دل سیر حرف میزدن، ولی واقعی نبود و اونا واقعا پیش هم نبودن. یه روز به تصویر شوهرش همین رو گفت. کامران قبول کرد و قرار گذاشتن همه سعیشون رو بکنن تا بیشتر پیش هم باشن، مثل یک زن و شوهر واقعی. حتی اگر کامران مجبور شود کار آری استرالیاییش را رها کند و حتی اگر مجبور شود در ایران عقب گرد داشته باشد. کامران سعیش رو کرد، ولی شرکت استرالیایی تعهد سنگینی به گردنش گذاشته بود. به این راحتی ها نبود و از همان موقع سونیا کمتر خندید. تعداد مجسمه هاش کمتر شد و کمتر حرف زد. برای تنوع خانهشان را عوض کرد. هیچ کدام از مجسمه های کوچکش را هم با خود نبرد.
I'm coming.
هواپیما پر از آدم کوچولو بود. دختر و پسر سونیا هم بینشون. توی این هواپیمای بزرگ همه کوچیک به نظر می رسیدن. از زمین بلند شده بود، ولی بوته های استرالیایی همچنان دور بالاش بودن. روی بالا چند سنجاب کوچیک ورجه ورجه می کردند.
I love you.
انگلیسی یادش رفته بود. از معنی حرف ها سر در نمی آورد و فقط می دید لبای دختر و پسرش ورجه ورجه می کنن. گونه هاش تر شده بود تا وسط صورت. از وسط شکافت. هواپیما دونیم می شد و جرقه های آتش از وسطش بیرون می زد. بچه ها می گفتن
I'm coming.
هواپیما سقوط می کرد. بوته های استرالیایی بالاتر می اومدن و اثری از سنجابا نبود. بیدار شد. نفهمید که خوابش برده بود. چشماش از خواب و بیخوابی قرمز شده بود. اون روز تقریبا تمام کارهای اساس‌کشی حسابی رو تنهایی انجام داده بود. بچه‌ها از خستگی توی اتاقی که قرار بود اتاقشون باشه خوابشون برده بود. سونیا کف زمین بین کارتونا کنار لوسر دراز کشیده بود. لوسر بزرگتر از همیشه به نظر می اومد و او زل زده بود به سقف خالی. کلی فکر کرد و کل شب رو نتونست بخوابه. تو اولین شب خونه تازه باز همون خواب رو دیده بود. چند روز بعد از اساس کشی و جا افتادن در خانه بود که فهمید همسایه دیوار به دیوار آنها آقای دادگر است. آقای دادگر حالا یک پیرمرد بود، با مو و سیبیل های پرپشت سفید و چشم های خندان. 20 سال پیش شرکت را رها کرده بود تا بیشتر زندگی کند، سفر کند، کتاب بخواند و نقاشی بکشد. نقاشی را همیشه دوست داشت، ولی هیچ وقت نکشیده بود. با طراحی شروع کرد و حالا یک پیرمرد واقعی بود که نقاشی‌هایش هنوز یک نقاشی واقعی نبودند، نه بیشتر از یک طراحی ساده زیبا. دختر پسر سونیا او را دادگر صدا می‌زدند، ولی با او صمیمی شده بودند. او خیلی وقتها جیپش را بر می داشت و می رفت دنبال بچه ها و از کلاس می آوردشان خانه. یا بچه ها می رفتند خانه او و اینطوری سونیا وقت بیشتری برای خود پیدا کرده بود. برای تنها یک مادر نبودن. فکر مجسمه سازی دوباره آمده بود سراغش، ولی هنوز دست و دلش به کار نمی رفت. آقای سنجابی برای او از تلاش ها و مذاکرات بی حاصلش با شرکت استرالیایی می نوشت. قرار بود یک مرخصی طولانی بگیرد و برای یک ماه بیاید ایران، که در لحظه آخر همه چیز به هم خورد. توی استرالیا گیر افتاده بود. دادگر هیچ وقت نرسیده بود ازدواج کند و برای خودش یک آشپز متوسط به حساب می آمد. تقریبا چند ساعتی از هر روز هفته را با بچه ها می گذراند. و بچه ها هفته یک شب با سونیا شام می رفتند خانه او. بعد از شام می نشستند به گپ زدن. سونیا از کامران و خاطراتش می گفت، دادگر از سفرهایی که رفته بود. سونیا از روزهایی که گذرانده بود، بچه ها از کلاسهایشان و دادگر از کتابهایی که خوانده بود می گفت و طراحی هایش را به آنها نشان می داد. آقای سنجابی از همسرش خواست دوباره مجسمه بسازد و برای او بفرستد. سونیا بالاخره تصمیم گرفت مجسمه سازی را شروع کند. این بار با یک مجسمه بزرگ. دادگر منصرفش کرد و به او گفت با همان مجسمه های کوچک شروع کند. بعضی ظهرها چهارتایی می نشستند دور هم، دادگر با بچه ها مشغول می شد و سونیا از روی طرح‌های دادگر مجسمه می ساخت. یک قفسه چوبی گذاشتند توی راهرو برای مجسمه ها. هر مجسمه را می گذاشتند کنار طراحی مربوط به آن. گاهی یک روز وسط هفته را انتخاب می کردند و کمی از ظهر گذشته همگی با جیپ دادگر می زدند بیرون و دادگر سوژه طراحی هایش را پیدا می کرد. کم کم دادگر همراه سه نفر بقیه با کامران گپ اسکایپی می زد. هر 10 روز یک بار 5 نفری می شستند جلوی 2 لپتاپ و با هم حرف می زدند. دادگر 1 سال در استرالیا زندگی کرده بود و حرفهای مشترک جالبی با کامران داشت. کامران در استرالیا در واقع توی شرکت حسابی جا افتاده بود. چند وقتی می شد که صبحانه های پروپیمان جای نهارش را گرفته بود و شبها که می رسید خانه نمی فهمید کی خوابش می برد. کم کم قفسه پر شد. گاهی یک مجسمه یک طراحی نیمه تمام را کامل می کرد. مثلا مجسمه یک زن روستایی کنار طرحی از یک درخت و چاه آب. مثلا طرحی از یک خیابان خلوت و مجسمه یک خانه حسابی. بچه ها کلاس می رفتند و بزرگتر می شدند. سونیا مجسمه می ساخت و مثل سابق راحت می خندید. کامران در کارش جلو می رفت و در هر فرصت پناه می آورد به اسکایپ. و دادگر در طراحی هایش پیشرفت کرده بود و از سالهای پیریش لذت می برد و هر 5 تا کنار هم زندگی را پیش می بردند.